أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردم که اصل این که تدبیر یا حسن تدبیر برای ولی امر در زمان غیبت لازم است و شرط است، اصل روایاتش و ادلهش رو متعرض شدیم. حالا در این پایان این بحث دو تا مطلب رو خوب است که متذکر بشیم. یه مطلب این که خب این حسن تدبیر رو که گفتیم، عرض کردیم که باید این شخصی که میخواد ولی امر باشه به احکام شرعی که اجرایش به ولی امر موکول است آگاه باشه، احکام رو بدوند تا درست اجرا کند در موارد مختلف. مثلا خمس رو میخواد چه در غنایم جنگی در غیرش به مصرف برسونه، خب بدوند که به چه چیز خمس تعلق میگیره، مصرفش چیه. زکات رو حداقل این است که میتونه ولی امر تصرف بکنه و اگر خواست باید حتما در اختیارش قرار بگیره، خب باید بدوند که زکات به چی تعلق میگیره و در کجا مصرف بشه. اصل جهاد رو که برای گسترش اسلام است، جهاد ابتدایی یا برای دفاع از مرزها و حدود مسلمان ها هست، در جهاد عرض کنم که غیر ابتدایی و دفاعی، خب این به دست ولی امر است، این باید قهرن جهاد رو احکامش رو بدونه و حدود و تعذیرات رو که میخواد جاری کند بر کسانی که خلافی کردند، اینا حتما به دست ولی امر است، اینا لا شک فیها هست. قصاص رو اینها رو قهرن وقتی زیر دست و نظر ولی امر است قطعا باید این احکام رو بدونه. و همینطور مثلا درآمدهایی که باز در اختیار ولی امر است، مثل فرض فرمایید که اموالی رو که به عنوان جزیه میگیرند از کسانی که غیر مسلمانی که زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکنن، یا از زمین هایی که مفتوح هموطن است که باید اون کسی که این زمین ها دستش خراج بپردازه و این خراج در دست ولی امر است. و این سری احکامی که مسلم است به حسب طبع وضع اسلامیش که باید ولی امر در اونها دخالت داشته باشه، خب این روشن است که باید عالم باشه و این علم به احکام شرعی است. حالا هر جایی که ارتباط با ولی امر پیدا میکنه، چون حالا یه قسمت از امور مربوطه هست به ولی امر که ما برام روشنه، مثل همین مواردی که گفتیم. بعضی جاهای دیگر هم هست که وقتی انسان به ادله مراجعه میکنه متوجه میشد که جزء کارهایی است که به ولی امر مربوطه. مثلا فرض کنید که راجع به این که بیت الله الحرام رو اگر وضعیتی پیش بیاد روی بعضی جهات که به اندازه کافی اشخاصی نباشند که به زیارت حج مشرف بشن، اینجا ولی امر میبایست کسانی رو برای این کار آماده بکنه، حالا پولشو خودشون بدن یا از طرف ولی امر داده بشه، اینا جزء وظایف ولی امر است. یه سری وظایف دیگری هم هست که ما وقتی که بحث کردیم این رو جلوتر راجع به اختیارات ولی امری که معصوم باشه، اونجا اختیارات رو مفصل ذکر کردیم. مثلا فرض کنید که ولی امر باید وضعیت زندگی دینی مردم رو طوری قرار بدهد که هر کس بتونه به اون وظیفه شرعیش خوب عمل کنه، زمینه برای عمل به وظایف الهیه برای همه مردم آماده باشه. نه اینکه جوری باشد، نظیر اینکه فرض الان اگر الان که خوب حکومت اسلامی نیست در بسیاری از جاها، کسی که میره در کشور غیر اسلامی اصل اینکه بخواد درست نمازشو بخونه، فرض کنید که از غذاهای حیوانی بخواد استفاده کنه که ذبح اسلامی باید داشته باشه، چه بسا بلاش جور نباشه بسایی. در مسیحه هست اینطور مزایق نباید باشه، بلکه سعی امر باید باشه. این سری امور که احکامی است که از طرف شارع قرار داده شده و مربوط به اجتماع هست، احکامون شرعیتون مسلمتون که باید به دست ولی امر باشه. خب این معلوم است که این ادله ای رو که ما ذکر کردیم که باید ولی امر در واقع اونها رو اجرا بکنه، فقیه بودن و مطلع بودن ولی امر به اونها لازمه. این قدر مسلم است که این ادله ای که ما گفتیم اونجا رو شامل میشه. برخی از این روایاتی رو هم که داشتیم، برخی از این روایات هم اصلا تقریبا بیشتر ناظر به همین به این سری احکام بود، نظیر صحیح عبدالکریم ابن عتبه هاشمی، که در صحیح عبدالکریم ابن عتبه هاشمی از صادق سلام الله علیه به همین معتزله ای که آمده بودن خدمتشون فرمودن که خب شما حالا فرض کنید که کار به دستتون افتاد، اگر غنایمی در جنگ به دست آوردید چه بهش میکنید؟ او جوابی داد خمس رو چه میکنید؟ بین کی چه کسانی تقسیم میکنید؟ جواب نادرستی بود. ملکم تو شرعیه دیگه که وعلا معنم و غنمتون من شایئن فهمن لله خموسه، قدر متعقن از غنایم غنایمیست که در جنگ به دست میاد. فهمن لله خموسه ولی رسول ولی زیل قربا ولی اتما ولی مساکین و ابن سبیل. خب این حکم الهی است که غنایم در دست کسانی است که جنگ موکول به اونهاست که همون ولی امر باشه. یا مثلا در همینجا بعد نسبت به زکاتی که از مردم میگیرید کجا مصرف میکنید؟ حالا ولی اون که در زکات لزومی ندارد که حتما به ولی امر سپرده بشه، ولی قدر مسلم است به حسب روایات هم که این زکات رو خود ولی امر دست میگیره. یه روایت مفصل زاران هم مادم نیسا باشد که دارد که این زمین های مفتوح هم رو اون کسی که ولی امر است میسپره به دیگران، و یک اجاره ای هم که اندهو براش قرار میده، وقت درآمدی که درآمد اول خود همین ولی امر زکات رو از مجموعش میگیره و در مصارفش مصرف میکنه، بعد ما بقیش رو سهم اون کسانی که زمین دستشون بوده میده، و بقیه از این درآمد رو عرض میکنم که خودش در اون مصارفی که مربوط به تقویت اسلام است مصرف میکنه. و لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر، به شخص مربوط نیست که اختیار داره. خب این سری امور که احکامی است که در موردش هست، در این روایت عرض کنم که صحیح عبدالکریم ابن عتبه هاشمی ظاهرا زکات رو فقط متعرض بود که زکات رو کجا مصرف میکنید، و بعد جواب میداد حضرت به شما، این جواب تو غیر از اون است که پیامبر عمل میکرده، شما بلد نیستید احکام رو. وقت به دنبال این حضرت اون روایت رو از پدر بزرگوارشون که کان اعلم الناس، خود حضرت میفرمایند در بین مردم، نقل میکنن که پدرم فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله هر کس که شهر به سیفه و دع الناس الی نفسه ففی الناس من هو اعلم یا افقه من فوق والون متکلف این ظالب، که این تطبیق بر خود احکامی که از کم احکام اسلامی است و به ید ولی امر است کرده، این قدر متیقن گونه میشه از ادلهی که مسئله علمیت یا علمیت ولی امر را در مورد این احکام در مورد به طور کلی حالا ذکر کرده، که قدر متیقن در مورد همه احکام باید احکامی که اون موکول است باید مسلماً عالم باشه. این نباید در این جهت که این قسمت احکامی که موکول به ولی امر است اجرایش باید افقه باشه. شما عرض کردیم از این افقهیت هم برای این است که خوب بدونه تا اینکه خوب عمل بکنه، یعنی در مقام عمل باید عالم به اصل حکم و کیفیت شرعیش باشه تا اونطور که شارع فرموده عمل بکند. قهرن حسن تدبیری میشه، حسن تدبیری که به معنای تدبیر و اعمال صحیح حکم الله تعالی هست. اون وقت این مسئله پیش میاد که بعضی از امور هست که به نظر ما نمیاد که این جزء تدبیراتی باشد که مربوط به اجراء حکم الله هست. نظیر این که در هر کشوری الان از کنم ادارات گوناگونی تأسیس شده که همه این ادارات هم زیر نظر دولت کشور هست، ولو کشور غیر اسلامی، در کشور اسلامی هم هست. خب این ادارات مختلفی که هست، مثلا فرض کنید که اداره‌ای که الان برای تنظیم امور آب که مردم میخوان مصرف بکنن هست، یا این که اداره نیروهای مسلح، نمیخوایم بگیم برای جهادش هم، برای این که خب وضع شهر رو روبراه بکنن و خلافکاری هایی که انجام میشه، یا مثلا همین نیروهای مسلح به معنای اینکه نظارت داشته باشن که کسی دیگری رو مزاحمت براش در شهر ایجاد نکنه، یا در باب قضا که مسلماً به ولی امر موکوله، یا افرادی رو مثل سربازهایی که مسئول این هستن که متهم رو احضار بکنن، اجرای حکم میخوان بکنن، کسی که مسئول اجرای حکم دارند که سربازهایی هم اونجا یا مسئولینی برای این سری کارها دارند. حالا نگیم که کارهایی که کارهای شرعی هست که خود شرع اینها رو میخواد، همین سری اموری که من یا مثلا عرض کنم که اداره دیوس، اداره پستی که دارن، اداره تلفنی که دارن، یا اینکه کارهای دیگری که تجهیزاتی که مربوط به زندگی مردم است به خاطر پیشرفت صنایعی که خصوصا به وجود آمده، که این ماشینالاتی که نبوده جلوتر و بالاخره ایجاد شده الان در دنیا و در کشورهای اسلامی هم ایجاد شده. حالا درست است بعضی از کشورهای اسلامی زیر یوغ استعمار اون کسانی که خودشون رو عرض کنم ابر قدرت که ابر جنایتکار هستن دونستن، ولی بالاخره در کشورها یه سری کارهای این چنینی هم که مربوط به پیشرفت امور زندگی مردم هست ایجاد شده است که سلام علیکم که خود دولت و قهرن ولی امر در اون کشور اینها رو زیر نظر داره. آیا این سری امور، یا مثلا فرض کنید که الان در وضعیت کشورهای مختلف و شهر میخواد آبادانیش یه نفر سرپرستی نسبت بهش داشته باشه، شهرداری داشته باشه، که کارهایی که مربوط به آبادی این آبادانی شهره، من خلافکاری ها رو نمیخوام بگم، این انجام میده. مثلا فرض کنید کوچه ها رو در خود شهر اسفالت میکنه، یا جاده هایی که بین شهرستان های کشور هست یا روستاها هست این جاده ها رو اسفالت میکنه و بهش میرسه. حالا که وزارت خونه ای تشکیل شده، وزارت شهر، وزارت کشاورزی که الان تشکیل شده، این سری کارها که زیر نظر دولت هست و چه بسا از نظر حساب عقلی هم بخوایم بکنیم باید هم باشه، برای اینکه خب کشور احتیاج داره به اینکه راه داشته باشن مردم، خصوصا با این وسایل جدیدی که ابداع شده و اختراع شده، و اینا همه زیر نظر دولته. اینا چه بسا بگیم که اموری نیست که به حسب روشن وضع روشن در ادله ذکر شده باشد که اینها باید زیر نظر دولت باشه، ولی عملا و خارجن اگر بخواد یک تدبیر درستی در امور مردم یک کشور که مسلمان هستن بشه، باید اینها زیر نظر دولتی که ولی امری که گرداننده امور کشورشون هست باشه. اینا اگر بخواد ولی امری که ولایت امر داره بخواد کشور رو اداره کنه، حسن تدبیری در انجام این امور هم باید داشته باشه. اینا رو جلوتر من عرض کردم، مثلا فرض کنید که راجع به مسئله کشاورزی، چون الان که خب کشور ما درست است کشور توسعه داری هست، ولی خب در این حال اینطور نیست که با بیرون از مرز ایران که فرض کنیم حکومت اسلامی نباشه، هستم که ظاهرن هم نیست الان، ارتباط داره با کشورهای دیگر، وقت ممکن است که احتیاج داشته باشد در امور کشاورزیش به بعضی از اجناسی که خودشون تولید نکنند. خب این قاعدش این است که کسی که بالا سرشون هست یک اشرافی بر همه امور کشاورزی کشور داشته باشه تا هرچی از حبوبات و اجناس کشاورزی نیاز بهش هست مردم تولید کنند که داشته باشن، و اینطور هم نباشد که بی خود تولید کنن که رو دستشون بمونه، مثل 3-4 سال پیش که مثلا اینقدر پیاز تولید کردن که این میگفتن که این پیاز ها هم دارم در قسمت های جنوب و بندر عباس و جیرفت و اونجا هم مونده، خیلی هم ارزون، حاضرم کشاورزا بدن، کسی نیست ازشون بخره. خب قهرن سرمایهشون بنده خدا از بین میره و منتهی به این میشه که سال بعدم نکارند و آبروریزی بشه و از اقتصادی مردم به هم بخوره. خب این سری امور رو خود دولت ها متصدی هستند و چه بسا تنسیسی هم برای این که این امور هم در دست دولت و ولی امر باشه نداشته باشه در ادله، چه بسا من بیام برای این که این چه بسا هم که میگم ممکن است که در مثل نهج البلاغه و بعضی از یا فرض کنید که مثل نامه ای که حضرت امی سلام الله علیه برای مالک اکبر نوشته در اداره استان مصر باید بگیم چطور عمل بکنه، اون توی اون هم مطالب اینچنینی استفاده میشه ازش. بالاخره حرفمون این است که اموری که الان در دنیا که اداره کشورها انجام میگیره به دست دولت اونجا هست و طبعا در کشور اسلامی هم باید به دست اون کسی که گرداننده کشور است علل قاعده باشه، و در روایات هم نسبت به اینکه اینها باید حتما در دست دولت باشه بالخصوص چیزی نیست. حالا اگر بخواد ولی امری که باید واقف باشد به اداره امور کماه و حقه و درست کشور رو تدبیر بکند امورش رو، حسن تدبیر در این سری اموری هم که بالخصوص در ادله برای اینکه اینها باید دست ولی امر باشه نصی و دلیل نداریم، اگر بخواد حسن تدبیر نسبت به امور کشور داشته باشد باید اینا رو خوب بدونه. ما که گفتیم از این ادله که اقامه کردیم برای حسن تدبیر داشتن ولی امر که قطعا استفاده کردیم ازش نسبت به اون مواردی که حکم شرعی است و به دست ولی امر است به حسب ادله باید علم به اون احکام شرعی داشته باشه، این حسن تدبیر در اون مورد احکام رو درست میکنه. اما راجع به این که این سری امور هم که خارجن الان در همه کشورها به ولی امرشون به گرداننده امورشون، حالا ملک باشه، شاه باشه، نمیدونم رئیس جمهور باشه، یک شورای انقلابی به قول خودشون باشه، بالاخره به دولت ها موکوله، این هم آیا به ولی امری که ولی امر الهیست موکول است و باید حسن تدبیر اگر بخوایم داشته باشه باید نسبت به این امور هم کاملا وقوف داشته باشه. از این ادله متعددی که ما برای علم لزوم علم و فقه ولی امر به احکام موکوله به ولی امر استفاده کردیم اینجا هم استفاده میکنیم یا نه، این تیکه یه مقدار مونده که باید بحث کنیم. و این در واقع حساب بکنیم یک برگشت بالخصوصی میخوایم ما داشته باشیم به همین ادله ای که برای حسن تدبیر و علم ولی امر به احکامی که به ولی امر موکول است داشتیم که حسن تدبیر در اون احکام موکول اله داشته باشه، اینجا هم آیا جزء وظایف ولی امر است که اینها رو خوب بدونه تا خوب بتونه پیاده کنه یا نه. این جهتی مقدار باقی مونده که چه بسا بعضی از این مسائل رو موقعی هم که ادله رو میخوندیم من اشاره کردم که از ادله استفاده میشه. حالا بخوام یه برگشتی بکنیم، برگشت مختصری که به نظر میاد خیلی راحت میشه این مسائل رو هم از ادله ای که گذشته داشتیم استفاده کرد.
امر اوغلایی، کشورهای دیگر
اجازه بدید
در کشورهای دیگر به عهده دولت، اگر من این امر به جای دولت بشه در کشور اسلامی، بالاخره باید برخوردار باشد از این مسائل.
خیلی خوب، حالا ببینیم دلیل گفت
تشخیص برخوردار باشه به عهده مردم.
خیلی خوب، ما نمیگیم تشخیص باید برخوردار باشه، به دستش هست، ایناست به دستش هست رو بخوام ببینیم از این دلیل استفاده میکنیم. اگر گفت باید به دستش باشه و خوب بتونه واقف باشه به این امور، خوب باید دلیل ما میشه. منتها مسئله فقط اوغلاییه، توجه بفرمایید که اینم از اولم در همه جامعه عرض کردم، روش اوغلا اگر بچه اولی که ما برای لزوم علم به این امور داشتیم این بود که اوغلا میگن کاری که به کسی سپرده شد باید اون شخص خوب بتونه انجام بده، اما خدا هم این روش اوغلا رو امضا کرده، حکم عقل نیست تا بگی برهان است و برو برگرد نداره. روش مردم سیره اوغلاییه، سیره اوغلا احتیاج به امضا داره. امضا کرده یعنی این بود که ما اتفاقا گفتیم امضا کرده، حالا میخوایم همین حرفو بزنیم، نمیخوایم چیز اضافه بگیم، منتها این اضافه بفرما شما میشه که مجرد روش اوغلا رو نمیخوایم ما بهش استناد بکنیم، چون دلیل بر حجیت بنای اوغلا نداریم الا ان یمزیه و شاره. حالا میخوایم ببینیم که همین روش اوغلا که شما میفرد که ما هم همینطور بیان کردیم، آیا دلیل بر امضاش داریم به طوری که این امور رو هم بگیره یا نه. میخوایم بگیم که از عدل استفاده میکنیم، یکی از راه های استفاده همین است که شما میفرمایید، یعنی یک روش اوغلایی دارن که اگر کسی کاری به دست سپرده شد باید اون کار رو خوب بتونه انجام بده، نه کار رو خوب بتونه انجام بده در محدوده‌ای که قانون هست فقط، بلکه اصلا کار وقوع خارجیش اگر بخواد درست باشه احتیاج دارد به این که توجه بکند برگزار کننده و انجام دهنده کار به اموری باید خوب اونا رو بدونه. مردم اینو میگن، شک نیست، هر کاری به هر کس سپرده شد به کسی، به آدمی که بی اطلاع باشد، فرض کنید از معماری نمیگن تو بیا اینجا مهندسی اینجا رو بکن، باید مهندس برات که عقلش برسه، کسی هم که میخواد برات کشف نفت بکنه آدم معمولی نباید باشه، همه اینا روشنه. اما ببینیم آیا این سری اموری که مردم میگن به دستی سپرده شد به دست ولی هم سپرده شده، حتی این اموری که در ادله شرعیه دلیل خاصی برش نداریم یا نه. میخوایم بگیم اینطوره، نمیخوایم مخالفت نمیکنیم با این فرمایشی که شما میفرمایید بر روش اوغلا. یکی از
هم خود پیامبر هم ائمه
خب خیلی خوب
بوده این کارو میکردن.
دلیلتون چیه؟ دلیلتون چیه
عزیزم؟ ببین
نه ببینید
شما دارش میکردن.
اگر
فرماده جنگش میکردن.
اگر شما توجه فرمایید، فرمایید جنگو نگید، جنگ جزء جهاد میشه، قضا هم نمیخوام بگم، اینها که جزء منصوصاتش هست که روشنه روز احکام اللهه، اون جایی که فرض کنید که برای بهتر قرار دادن تأسیسات زندگی مردم، این نبوده اصلا اون موقع، قشنگ بین شهرها جاده درست کشیدن، خود شهر را درست اصلاح کردن، نیروهای انتظامی برای اینکه مردم به جان هم نیفتن قرار دادن، مسئله این که کار بکنن تا به تأسیس تلفن برسند، تلگراف برسند، رادیو و تلویزیون و هماپیما و ماشین های گوناگون خوب برسند، که اینا که نبوده اون موقع. این میخوام ببینیم در ادله ما داره این رو، این که شما میفرمونید این کارا دست پیغمبر بوده دوست، اما چی این کارا بوده اون وقت؟ نبوده اون وقت اینا. اگر ما هم دنبال همین هستیم که راه پیدا کنیم که این سری کارا بوده یا اگر نبوده، اون چی که ذهنیت مردم هست امضا اشاره روشه، نمیخوام چیز جدیدی بگیم، همین حرفو میخوام بزنیم، منتها با دلیل میخوام بگیم که بله همینطوره قضیه. یکی از راه هایی که مبناش هم همین است شما میفرمایید، همین سیره اوغلایی هست و تأکید میکنیم که این سیره اوغلا را شارع امضا فرموده، دلیلمون هم صحیحه عیسی ابن قاسمه. صحیحه عیسی ابن قاسمه که ما خوندیم، اول گفتیم که ما وجه اولی که ذکر کردیم در همین استدلالی که برای حس تدبیر داشتیم گفتیم به سیره عقلا تمسک میکنیم و قبل از اینکه به آیات و روایات برسیم و روایت عیسی ابن قاسم را صحیح عیسی ابن قاسم را هم خوندیم برای اینکه شارح همین روش عقلا را تایید کرده. مضمونش این بود که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن از عیسی ابن قاسم نقل میکند که حضرت فرمودن علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له. اون وقت این متن حدیث رو من دوباره میخونم، صفحه 203 این کتاب متن حدیث آمده. ببینید و هذا الحكم البديهي جل العقلائي قد امزاه الشارع في صحيحه عيسى بن القاسم قال عيسى میگوید که سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول حضرت میفرمودند علیکم بتقوى الله وحده لا شریک له، تقوا داشته باشید، توجه به اون چه خدا میفرماید داشته باشید، وانظروا لانفسكم برای خودتون هم به فکر باشید. وقت مقدمتاً فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم في هر راعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجي بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. شما ببینید چه جوریه، اگر چند تا گوسفند رو بسپرید به یه نفر که مراقبت بکنه، این کسی که مراقبش هست باید حتما همه جهاتی رو که برای مراقبتش لازمه بدونه. اگه یه آدم بهتری پیدا کنید اون آدم بهتر رو میارید، شبان رو عوض میکنید. و این معناش چیه؟ معناش این است که کاری که به دست کسی سپرده شد ولی اون که قنمه، اما در مورد امور زندگی خودتون کسی که کاری بهش سپردید شما مراقبت میکنید که این خوب بتونه بدونه اون کار رو چجور باید انجام داد و بتونه اعمال علمش رو بکنه، و اگر کسی بهتری پیدا کردید به اون میسپارید. اون وقت والله اینو حضرت به طور قاعده کلی ذکر میکنن و بعد میگن برای خودتون هم همینطور باشید. والله لو کانت لأحدکم نفسان، اگر شما دو تا جان داشتید با یکیشون آموزش میدید و با جان دیگر انجام میدید، عیب نداشت، ولی یه جانه، یه دفعه بیش آدم زندگی نمیکنه. اینطور نیست که اگر در اولین بار که زندگی میکنه درست به وضع خودش توجه نکرد بشه بگه بعدا خب انشالله این دفعه درست، این دفعه نداره، تموم شد. لذا باید اونجا هم کاملا مراقب باشید. خب همین جهتی رو که حضرت به صورت کلی قاعده کلی به مردم میگه، یعنی مردم ببین شما چه جور هستید، اگر یک کاری را که کسی دیگه به کار حیوانات هست و چند تا گوسفنده به کسی سپردید، شما لازم بدونید که او به بهترین وجه بتونه اون کار رو انجام بده. اگر یه آدم بهترین پیدا کردید به این مثلا بگید خیلی ممنون از زحمات که تالا کشیدید، ولی خلا شما بفرمایید تا یه نفر دیگه من بخوام گوسفندان او بشار کنم. اگر این طور باشه شما بر خودتون هم باید همینطور باشید. و حضرت میفرمان که هر کس اومد گفت بیاید در مقابل حکومت بایستیم نباید به او توجه کنید، حواستون جمع باشه، آدم درست در میشه. اینی که حضرت اول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له، تقوی داشته باشید، وانظروا لانفسکم، و مسئله سرپرستی از اغنام رو ذکر میکنه، وانظروا برا خودتونم مراقب باشید. و مقدمه مراقبت برا خودتون این است که اگر چند تا گوسفند رو به دست یک چوپانه بدید چطور مراقبید نسبت به اون چوپان؟ خودتون هم که میخواید به گوش کنید به حرف کسی که سرپرستی زندگیتون رو میخواد، ولایت امرتون رو میخواد به عهده بگیره یا خروج بکنه در مقابل سلطان، باید یه آدمی باشد که درست ازش بیاد. درست ازش بیاد چی؟ یعنی درست ازش بیاد اون چرا که نیاز است به درست انجام گرفتن این سری کار. که مسئله گوسفند چروندن اینطور نیست که یک حکم شرعی باشد که گفته شده باشد که اون کسی که گوسفند خواد به چرونه باید چه جور باشه. گوسفند خواد به چرونه، کاریست به او واگذار میشه، باید قشنگ بلد باشه درست انجام دادن و چروندن گوسفند رو، و شما هم ملاک رو درست بلد بودن قرار بدید. در مورد خودتون هم که میخواید یه نفر سرپرستتون باشه، در مقابل حکومت قیام بکنید و به دنبال این باشید، همینطور باید باشید. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که میخواد سرپرستی شما رو هم به عهده بگیره، حداقل باید مثل یک چوپان مطلع بر اداره امور گوسفنداش باشه. شما حداقل باید کسی باشد که بتونه شما رو درست بچرخونه. خب قهرن درست چرخوندن، درست چرخوندن خارجیه، نه اینکه احکام اللهی که اونجا هست بتونه اداره کنه. زندگی رو میخواد مثل زندگی گوسفندایی رو که اون شخص میخواد بچرخونه و چوپانش هست، این کسی هم که میخواد بیاد ولی یه امر شما باشه، یه آدمی است که میخواد زندگی شما روش همه کار داشته باشه، باید آدمی باشه که بتونه ازش بیاد. این قهرن هم احکامی رو که میخواد اون شخص به دست بگیره برای شما اجرا بکنن که در ادله شرعی آمده به دست ولی امر است، نسبت به او باید درست بتونه انجام بده و عالم باشد و درست علمش رو اعمال کنه، هم نسبت به اون چه که نه زندگیتون به اون موکوله ولی اون که در رواد نیامده. شهر رو میخواد، شهر شما رو میخواد ولی امرش باشه، او کسی که شهر به اون موکوله، مردم به اون موکوله، هم باید مردم رو قشنگ ترخوش کنه، مثل گوسفنداری که باید درست بچرا. این همه اون چرا که زندگی خوب مردمی که یک سرپرست میخوان بر خودشون داشته باشن، این دلالت میکند که همون روش و سیره اوغلایی رو امام علیه السلام اول همون رو ذکر میکنه، و به عنوان نه روش اوغلایی، روش اوغلایی که ما هم قبول داریم، علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له، تقوا داشته باشید، رو حساب کار بکنید برای خدا. بعد منباب نمونه که همین مصداق اعمال تقوا رو ذکر بکنه، مسئله این که یه چند تا گوسفند رو به کسی سپردید، چطور مراقب هستید که همه اون رو بدونه؟ خودتون بخواید به کسی بسپارید، یا آدمی باید باشد که اون چرا که ازش انتظار هست، نه انتظار هست که خدا گفته، مگه گوسفند خدا گفته؟ خود اوغلا میگن که کاری که اگر به کسی سپرده شد باید درست وقوف داشته باشه. این شخصی رو هم که شما میخواید انتخاب کنید برای اینکه امورتون رو به چرخ روانیتون باشه، این خیلی خوب دلالت میکنه برای اینکه همین روش اوغلایی رو که همه اوغلا میگن، امام علیه السلام هم به عنوان یک روش اوغلایی که رعایت تقوی الله هست، علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم، به فکر خودتون هم باشید، و اگر چند تا گوسفند داشته باشید ببینید چطور مراقبش هستید. خودتون رو دیگه از کمتر از چند تا گوسفند ندونید. شما هم اگر کسی رو بنا شد سرپرستیتون که شبیه یک گوسفند چرانی میشد که شما زیر پوشش چراندن او هستید، عرض کنم که همینطور مراقب باشید که اون اینجور باشه. بنابراین دلالت میکنه با اینکه باید قشنگ تدبیر داشته باشه، خیلی خوب تدبیر داشته باشه، مثل اینکه او بهترین تدبیر رو باید نسبت به گوسفندانش داشته باشه، کسی هم که میخواد مدبر امور شما باشه باید همینطور باشه. این یک شبیه این هست که باز استدلال بهش میشه، به همین بیان و دلالتش تامه. بیایم سراغ آیات شریفه. یکی از آیات که آیه دوم بود به نظرم ذکر کردیم، آیه بود که جمعی از بنی اسرائیل رفتن پیشه اون نبیشون، اسقالوا لنبیین لهم اب اصلنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، گفتن یه ملکی بر ما تعیین کن که ما باش بجنگیم در راه خدا. فقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، نبیم گفت شما طالوت ملک شما، معلوم میشه به همونجا هم عرض کردیم به نبی مراجعه کردن، معلوم میشد که پیامبر باید دخالت بکنند در تعیین ملک براشون. یعنی ملکی است که رعایت دستورات او بر مردم لازم میشه. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه، ولی ممکن است بعضی جملات کلمات شما درست نگم، و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعتا من المال، این اموال نداره که بتونه با مال بگردونه کشور رو. عرض کنم که خواستم اینم صفحه شه نوشتم که بله آخر 209 آیه رو میخواییم بخونیم. قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. این مال ندارد که مثلا ازش کمک بگیرد و بچرخونه ما رو. قال نبی گفت که ان الله اصطفاه عليكم. خدا رو انتخاب کرده دیگه، در مقابل خدا که نباید حرف زد. او گفته ملک من باید بیم چشم. یکی وزاده و بستن فی العلم و الجسم، و به او بسته و گشایشی هم در علم داده هم در جسم، هم قدرت بدنیش و وضع اندامش طوریست که برای ملک بودن تناسب داره، و هم فی العلم میدونه. خب این فی العلم میدونه یعنی چه؟ به مردم بگن یعنی ملک برای این است که میخواد ملک بودنش را اعمال بکنه. مسئله دین اسلام تنها هم نیست، منتها معلوم است که این یه مسئله است که شارع هم ردش نمی کنه. این زاده و فی العلم، بستن فی العلم، بسته در علم داره، یعنی ازش میاد. پس معلوم میشد این که نبیی که خدا ازش نقل میکنه اینجا گفته بستن فی العلم داره، و خود همین بسته در علم داشتن موجب صلاحیتش برای ملک بودن میشه. این چیزیست که مورد تأیید خدا هست و اون پیامبری که این رو نقل میکنه به عنوان این که نبی الله هست. این بسته در علم داره، یعنی این به واسطه علمش میتونه کار انجام بده. خب این چی میشه؟ این همینی که نظریه عقلایی و روش عقلایی هست، یعنی کسی که کار به سپرده میشه علم میخواد و بسته در علم، نه اینکه فقط علم به یک گوشه خاصی که مربوط به اداره کشور چه بسا نباشه، همه جا رو خوب بدونه. بستتن فل علم، بسته و گسترشی برای علمش هست که همه موارد درست میدونه. خب وقت درست اون است قهرن میتونه خوب اداره کنه. خب این همون تأیید نظر اغلاست. یعنی اغلایی که میگن اگر بخواد کار به کسی سپرده بشه باید او درست به زوایای کار وقوف داشته باشه و اطلاع داشته باشه و قهرن در مقام عمل بتونه اون اطلاعاتش رو اجرا و پیاده بکنه تا اینکه اداره امورش درست باشه. ما هم این پیامبر هم که به مردم گفته ان الله اصطفاه علیکم، یک چون خودش همونطور چون وقت مرس کردم خودش یک بچه، دوم هم زاده و بسطن فی العلم و الجسم. مگه غیر از این میخواد که باید اون کسی که ملک باشه هر عقلی، هر عاقلی، نه هر عقلی نمیخوام استدلال عقلی باشه، هر عاقلی میگه که اون کسی که کاری به سپرده میشه باید تمام زوایای اون کار رو اطلاع داشته باشه. و زاده و بسطن فی العلم و الجسم، ولی جسمش کار نداریم تازه اون اضافه شه. عرض کنم که این زاده و بسطن فی العلمی که ذکر میکنه یعنی این قشنگ همه خصوصیات رو که برای اداره عرض کنم امور جامعه هست و بخواد ملک بودن را، ببین ملک بودن هم هست، نه اینکه پیغمبر بودن و نماینده پیغمبر بودن و اینها، نه یه مسئله عقلایی که ملک داشتن و ملک همه کارهای کشور بهش واگذاره. این بسته در علم داره، یعنی همه چیزو میدونه. خب کسی که همه چیزو میدونه و در جسمم داره که وضعش طور نیست که کسی ازش تنفری پیدا بکنه که بگه این آدمه که قیافه کوچیکی داره، آدم ریزو که هیچ کس حاضر نشه نگاه بکنه، ممکن است حالا بدنما هم باشه، نه اونطور نیست. و زاده و بسطن فی العلم و الجسم، دیگه هم چیزی کم نداره که شما بخواید بگید که این نباید ملک باشه. بنابراین این جمله بسطن فی العلم هم دلالت میکند بر این که از ناحیه خدا، نگاه خدایی هم انبساط و گسترش علمی و انبساط و بسته در علم نسبت به همه موارد چیز خوبی است که ملک بودن و اداره امور کشور بهش متوقفه. این هم دلالت داره. من خیال میکردم پیش میریم، ولی یه هفت شوره دیگر هم هست که اینا قهرم باید بریم سراغ اون روایات رو بخونیم و ملاحظه میکنید که دلالت بر این جهت داره. و این حداقل نیاز به این که یک جلسه دیگه داشته باشیم هست. عرض کنم که اگر آقای موافقت بکنن من حرف ندارم که روز شنبه بیان که اینو تمامش بکنیم حالا، و اون بحث بعدی که آیا این علمشون در علم و احکامش باید به علم ان اجتهادن باشن و ان تقلیدین به درد نمیخوره، یه بحثی باشد که بمونه برای آینده. اگه موافقت کنید روز شنبه رو میایم حداقل. نمیدونم، من نمیدونم هفته آینده مگه درس ما تعطیل بشه. به هر حال اگر آقایون موافق باشن شنبه رو ما میایم این رو ان شاء الله. این 5 6 مورد روایت دیگری که داریم که ادله معتبر صحیح زیادم داریم و همین بیانی که کردم در اونها هم میاد یا به نحو دیگری. وقت حالا یه شنبه دیگه امید خدا ان شاء الله علی محمد.
اونها میگن ثروت تعیین کننده است آدمی که ثروت داشته باشه.